بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از اینجا تا پایان فصل که یک تتمه ای از اصل 11 از اصول معاد جسمانی باقی مونده، صدر المتعلهین قدس سر رو 4 مطلب رو اگر بخوایم تفکیک بکنیم ذکر می‌فرمایند و بعدم این فصل تمام میشه، یعنی فصل اول از باب 11 دیگه این اصول معاد جسمانی تمام میشه و در فصل بعدی نتیجه این اصول و اظهار نظر صدر المتعلهین در باب معاد جسمانی بر اساس همین اصول 11 مطرح میشه که اونم خیلی فصل طولانی نیست. حالا این 4 مطلبی که تا پایان این فصل اول باقی مونده، مطلب اول این است که با توجه به اینکه انسان در عالم طبیعت و در وجود دنیوی اینجایی نیست، اینجوری نیستش که مثلا هیچ ریشه وجودی نداشته باشه، پیشینه وجودی در عوالم قبلی نداشته باشه، سابقه وجودی در عوالم قبلی نداشته باشه و همینجور بی ریشه بی پیشینه در این عالم طبیعت وجود پیدا کرده باشه، در دنیا وجود پیدا کرده باشه. نه، اینجوری نیست، بلکه قبل از وجود دنیوی انسان یک مراحلی بر او گذشته، چنان که افلاطون فرموده یک وجودی در عالم عقل داشته به وجود کلی عقلی نه به وجود شخصی، یک ای چنان که افلاطون فرموده، چنان که آیه مربوط به عالم زر یعنی آیه 172 سوره مبارکه اعراف فرموده یک وجود شخصی، یک وجود سوری مقداری در عالم مثال در سلسله نزولیه در قوس نزولی وجود داشته و چنان که اخبار طینت دلالت دارند به طور کلی یک وجودات سابقه بر نشأه دنیوی بر وجود دنیوی برای انسان، برای این انسانی که الان در دنیا و در عالم طبیعت موجوده ثابته، که اخبار طینت ایشون فرمودن که یک وجودات سابقه ای رو سابق بر این وجود طبیعی دنیوی برای انسان ثابت میکنه به طور کلی. حالا با توجه به اینها که خلاصه وطن مألوف انسان اینجا نیست و انسان خلاصه با این وجود دنیوی که پیدا کرده مال اینجا نیست. با توجه به این که عرض کردم با توجه به فرمایش افلاطون، با توجه به آیه مربوط به عالم زر، با توجه به اخبار و احادیث مربوط به طینت، لذا یعنی با توجه به این انسان از همون اولی که در دنیا وجود پیدا میکنه، وجود طبیعی پیدا میکنه، از همون اول رو به آخرت حرکت میکنه. از همون اول به فرمایش، البته حالا این رو به آخرت یعنی خلاصه در صراط مستقیم، در صراط مستقیم کمال که اون آیه شریفه هم بود که دیروز اشاره کردم، ان ربی علی صراط مستقیم، که این صراط مستقیم منتهی میشه به اسم جامع الله که مظهرش انسان کامله. یعنی رو به آخرت که میره برای طی مراحل سعودی، سلسله سعودیه و رجوع الالله و بار پیدا کردن به جوار قرب الهی، یعنی به عالم عقل که مجاور با مرتبه واحدیت هست، مجاور با ذات واحدیت هست. از همون اول که وجود دنیوی پیدا میکنه متوجه به آخرت هست، رو به آخرت هست، در صراط مستقیم کمال قرار میگیره، در مسیر کمال قرار میگیره. به فرمایش متعله سبزواری، زاغاز کار جانب جانان همی روی. زاغاز کار، از همون اولی که وجود طبیعی و دنیوی پیدا میکنه جانب جانان همی روی. مرگر پسند نفس نه، جان را صد شعف. که چندین بار این اشعار مرحوم حاجی رو خوندیم، چهار تا بیت دارن که یکیش اینه که حالا بقیهش هم در ادامه اشاره میکنیم. بله؟ نه جان راست صد شعف. خلاصه از همون اول به سوی آخرت، به طرف آخرت حرکت میکنه، ره سپار هست، راهی میشه. چرا این؟ خب در احادیث هم هست دیگه که هر نفسی که انسان میکشد یک گام و یک خطوه و یک قدم به طرف مرگ نزدیک میشه انسان. چرا از همون اول به طرف آخرت میره؟ به خاطر این که به خاطر این که کمال انسان، نه اون کمال و غایت اخیره ها، کمال نهایی نه، اون کمال در قدم اول، در وهله اولا، در گام نخست، کمال انسان در وجود اخرویه، اینه که از دنیا به آخرت منتقل بشه، وجود دنیویش تبدیل بشه به وجود اخروی. این قدم اول در کمال انسان. چرا قدم اول در کمال انسان؟ چون نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص به کمال. چرا نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص به کماله؟ چون دنیا مادیه، وجود دنیوی مادیه و آخرت مجرده، وجود اخروی مجرده، و لذا نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص به کماله، چون وجود مادی وجود ناقصیه، وجود مجرد وجود کاملیه. چرا وجود مادی وجود ناقصیه، وجود اخروی وجود کاملیه، وجود مجرد وجود کاملیه؟ به خاطر اینکه وجود مادی احتیاج به ماده داره، ولی وجود مجرد که همون وجود اخروی باشه احتیاج به ماده نداره، وجود صوریه، یعنی صورت بلا ماده، وجود ادراکیه، وجود مجرده. خب روی همین حسابی که نسبت دنیا با آخرت نسبت نقص به کماله، و لذا گام اول در کمال انسان این استش که وجود اخروی پیدا بکنه، وجود دنیویش تبدیل بشه به وجود اخروی، و لذا از همون آغاز وجود دنیوی متوجه آخرت هست و رو به آخرت حرکت میکنه. روی همین حسابی که وجود دنیوی وجود ناقصی است و احتیاج به ماده داره، ولی وجود اخروی وجود مجرد وجود کاملی است و احتیاج به ماده نداره، لذا مسئله انسان با وجود دنیوی مسئله طفله، و مسئله انسان با وجود اخروی مسئله شخص بالغ هست. مسئله انسان مسئله طفلی است که نمیتواند روی پای خودش بیسته، نمیتونه با پای خودش راه بره، و مسئله وجود انسان مسئله انسان با وجود اخروی مسئله بالغ، شخص بالغ و بزرگه که میتونه رو پای خودش بیسته و راه برود. و لذا انسان در وجود دنیوی احتیاج داره به یک مهد و گهواره ای که مکان باشه، و به یک دایه و مربیه ای که زمان باشه. چون انسان با وجود دنیوی مثل طفل میمونه، مثل نوزاد که احتیاج به گهواره داره، عرض میکنم احتیاج به رورووک داره که راه بره، و احتیاج به دایه داره، احتیاج به مربیه داره، مراقبت میخواد، پرستاری میخواد. لذا انسان در وجود دنیوی احتیاج داره به یه مهد و گهواره و رورووکی که مکان باشه. مکان بنابر نظر مشهور مشائین عبارت است از سطح مقعر حاوی که مماس است با سطح مهدب محوی. اگر مثلا یک لیوان آبی رو در نظر بگیرید، لیوان میشه حاوی، اون آب میشه محوی، مکان اون آب اون سطح مقعر و تویی لیوانه که مماس است با سطح مهدب و بیرونی آب. خب طبق نظر مشهور مکان از مقوله کم متصل و از نوع سطحه، که سطح مقعر حاوی که مماس است با سطح مهدب محوی. خب یه چیزی که مکان داره سطح میخواد، تا اینکه اون سطح مقعر حاوی مماس بشه با سطح مهدب او و بشه مکانش، به نظر مشهور که مشرایین باشه. خب سطح عارض بر جسمه، پس بنابراین چیزی که مکان میخواد جسم میخواد. این جسم، این بدن عرض میکنم مکان، اینها میشه مهد، میشه گاهواره، میشه رورک برای انسان در وجود دنیوی. و زمان هم عرض میکنم دایه او هست، مربیه او هست، یعنی خلاصه در پرتو گذر زمان این تربیت پیدا میکنه، پرورش پیدا میکنه، به کمال میرسه. هرچه زمان میگذره ایه کاملتر میشه، ایه به آخرت، به همون وجود مجرد نزدیکتر میشه. و وقتی که وجود دنیویش به کمال رسید، این وجود خام و وجود کال دنیوی این رسیده شد، به قول مولوی این جهان همچون درخت است کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. وقتی که این وجود دنیوی به کمال رسید، یعنی به کمال تجرد مثالی، به کمال تجرد مثالی، دیگه احتیاج به جسم و ماده و مکان که به مثابه مهد و گاهواره و رورک هست دیگه احتیاج به اون نداره. و به فرمایش مرحوم حاجی در همون چهار تا بیت شعری که عرض کردم، تفلیس جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف. در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور، پرزد سوی قصور چو شد طایر شرف. ز آغاز کار جانب جانان همی رویم، مرگر پسند نفس نه جان راست صد شعف. اسرار که تخلص شعری مرحوم حاجی است، جان کند ز چه رو ترک ملک تن، بیند جمال مهر جلال شه نجف. که به حارث همدانی فرمود یا هار همدان فمن یموت یرنی، اشاره به اون حدیث، به اون فرمایش داره که یا هار همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا. این بیت آخر اشاره به اون فرمایش هست. خب وقتی که وجود دنیوی رسیده شد به کمال تجرد مثالی، عرض می کنم رسید، و وقت به کمال تجرد مثالی رسید، آمادگی پیدا می کنه برای انتقال از دنیا به نشأه آخرت. یه دعای کوتاهی هست که در شب 27 ماه مبارک رمضان وارد شده که زیاد خونده بشه، که اللهم ارزقن التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. استعداد پیدا میکنه، آمادگی پیدا میکنه برای انتقال از نشأه دنیا به نشأه آخرت. و اینجاست که با نفخ صور اولا، چون دو تا نفخ داریم که در همین مباحث معاد، در ادامه همین مباحث معاد جسمانی، معاد این کتاب ایشون فرمودن، با نفخ صور اولا که اون نفخ صور اولا با اون تموت الاجسام، اجسام میمیرن و ارواح احیا میشن و توهیل اروا، توهیل اروا، توهیل اروا، ظاهرا اینجوری دیگه احیا میشه که ایشون در حالا آدرسش رو عرض میکنیم در همین کتاب. حالا الان اگر بگیم صفحه 274 تا 277 همین جلد با چاپی که ما میخونیم میفرماین فبه نفخت الولا تموت الاجسام و توهیل اروا. خلاصه با نفخه سور اولا میمیره، میمیره و موت طبیعی به سراغش میاد و از دنیا خارج میشه و منتقل میشه به آخرت. این مطلب اول از چهار مطلبی که ایشون تا پایان این فصل در این صفحه که حالا امروز خونده میشه میفرماید. و اما مطلب دوم، جان راس ست شعف، اون نفس، نه اون نفس ناطق است، نه اون نفس ناطق است، چون نفس عرض میکنم که به روح بخاری مثلا روح گفته میشه، به اون نفس ناطق هم، یعنی خلاصه به لحاظ این بعد مثلا جسمانی و مادی خوشایند نیست، ولی برای نفس که اینجایی نیست، برای جان که همون روح است و نفس است، اون اسباب خوشحالی است. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم اینه که این تبدیل وجود دنیوی مادی به وجود اخروی مثالی که تجرد مثالی داره، این مشترک است بین مؤمن و کافر، بین موحد و مشرک و معطل. چه کسی که اهل توحید باشه، چه کسی که مشرک باشه، و چه کسی که اصلا قائل به تعطیل باشه، اصلا عالم رو از خدا، حالا چه خدای واحد و بی شریک، چه خدای با شریک، البته دیگه خدای با شریک خدا نمیشه، اصلا به طور کلی قائل به تعطیله، اصلا تعطیل عالم از واجبی، از خدایی، حالا چه واحد، چه بدون شریک و چه با شریک، این مشترک بین همه است. اینجوری نیستش که فقط با مرگ شخص موحد و شخص مؤمن وجود دنیوی مادیش تبدیل بشه به وجود مجرد مثالی، وجود اخروی، نه، مشرک هم همینطوره، کافر هم همینطوره، معطل هم همینطوره. وقت با توجه به این اشتراک که این مطلب اول مشترک بین همه اینهاست، این سوال و این اشکال پدید میاد و پیش میاد که خب شخص کافر، شخص مشرک، شخص معطل، اینا اهل عذابن و تجرد در وجود با عذاب چجوری سازگاری داره و چجوری جور در میاد، چجوری میشه که مثلا یک موجود مجرد، یک وجود مجرد عذاب بکشه، تجرد با عذاب چجوری در میاد. مطلب دوم در پاسخ این اشکال و سؤاله که البته قبلا همیشون در همین جلد فرمودن. پاسخ این اشکال، پاسخ این سؤال اینه که ایشون میفرمایند که تجرد وجود نه تنها منافاتی با عذاب شخص کافر و مشرک و معطل نداره، بلکه عذاب اونها رو تأکید میکنه. چرا عذاب اونها رو تأکید میکنه؟ به خاطر همون قوت وجود و شدت وجودی که با تجرد پیدا میشه و حاصل میشه. ببینید ملکات رذیله و سو، از قبیل مثلا حسد، اینها مولمه، اینها اسباب اذیت و آزار نفس میشن. حتی در همین دنیا شخص حسود اینجوری نیستش که از حسد خودش در امان باشه و آسوده باشه، نه، با این ملکه حسادت عذاب میکشه، رنج میبره، الانم اینجوریه تا زنده هست. منتها اشتغالات طبیعی و به تعبیر ایشون خدر طبیعت، این اشتغالات طبیعی اینا مخدر نفسه، نفس رو تخدیر میکنه، یعنی کاری میکنه که چطور مثلا آمپول مورفین به شخص میزنن که درد رو نفهمه. این اشتغالات طبیعی اینجوریه، چنین نقشی ایفا میکنه که اون درد ناشی از ملکات رو شخص متوجه نمیشه. این یکی مخدر طبیعت و اشتغالات بدنی و طبیعی. یکی هم این طبیعت، جسمانیت، عرض میکنم مادیت، این حجاب ادراک باطنی و حقیقی است، ادراک واقعی باطنی حقیقی است. این بدن حجاب برای اون ادراکات حقیقی واقعی که ادراکات باطنی باشه. این حجاب بدن و بدنیات، همین اشتغالات طبیعی، اینان مانع از این استش که شخص ادراک باطنی و حقیقی و واقعی داشته باشه نسبت به اون آزار و اذیت هایی که ناشی از ملکات رذیله و سوء میشه. با تبدیل وجود مادی به مجرد، این مخدر طبیعی، مخدر بدن، اشتغالات بدنی از بین میره، اثر او از بین میره. از اون طرف هم حجاب ادراک باطنی و حقیقی و واقعی که ادراک نفس باشه نه ادراک بدن، این حجاب هم زائل میشه. و لذا اون آزار و اذیتی که در دنیا احیانا شخص از ملکات رذیله میدید به مراتب شدیدتر و قویتر میشه بعد از من. پس بنابراین تجرد وجود نه تنها منافی است با عذاب برای شخص، عرض میکنم، مبتلا به امراض روحی، به امراض نفسی، به ملکات رذیله، بلکه تأکید میکند عذاب نفس را و عذاب شخص را. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این استش که با توجه، با عنایت به مطلب اول که گفتیم گام نخست در کمال شخص و نفس و انسان اینه که به تجرد مثالی برسه، یعنی از دنیا منتقل بشه به آخرت، وجود دنیوی تبدیل بشه به وجود اخروی. کسی خیال نکنه که با همین اندازه دیگه نفس به غایت اخیر وجود خودش و به کمال نهایی وجود خودش میرسه، که کمال نهایی وجود نفس، وجود انسان مقام اندیته، یعنی مرتبه قرب و مجاورت با ذات واحدیت، با مرتبه واحدیت، یعنی رسیدن به عالم عقل. به اون مرتبه باید برسه، یعنی باید از مرتبه تجرد مثالی عبور بکند، باید وجود مثالیش تبدیل بشه به وجود عقلی، باید تجرد عقلی پیدا بکنه تا به مقام اندیت برسه، که این مقام اندیت این متخذ و مأخوذ از آیه شریف است، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تا به اون مرتبه که عالم عقل است راه پیدا بکنه. پس کسی خیال نکنه که با مرگ قصه تمام میشه، یا به تعبیر دیگر با تبدیل وجود مادی به وجود مجرد مثالی دیگه کار تمام میشه و دیگه نفس به غایت اخیر خودش و کمال نهایی خودش میرسه. اینم مطلب سوم. حالا عرض به محضرتون که اون جنتی، چون که باز سه تا جنت داریم، جنت افعال داریم، جنت صفات داریم، جنت ذات داریم، تا شما جنتی اون یای متکلم وعدش رو چی معنا بکنید؟ جنتی که به یای متکلم اضافه میکنه، آیا به جنت افعال بزنید، به جنت صفات بزنید، به جنت ذات بزنید؟ اون میشه جنت افعال. حالا عرض میکنم که این باز چه انسانی رو شما حساب بکنید؟ توجه میکنید؟ گفت که آب یه حوض رو تو چند تا ظرف میشه ریکوها، تا حوضش چه حوضی باشه، تا ظرفش چه ظرفی باشه، شما کدوم انسان رو دارید میفرمایید؟ اینا خب بالاخره متفاوت جواب ها. بله، اگر انسان، کاری با اشخاص ندارید، انسان به ما هو انسانون خیلی ظرفیت داره، خیلی تا جنت ذات غایت اخیرش اونجاست. اینم مطلب سوم که تمام شد. و مطلب چهارم، مطلب پایانی این استش که ایشون می‌فرمایند که بعضی از نفوس اینها وقتی از دنیا خارج میشن، آها، و حالا اینم عرض بکنم که به حساب بنابر همین مطلب سوم ایشون میفرما که اینجوری نیست که با مرگ و تبدیل وجود مادی به مجرد مثالی دیگه کار تمام بشه، لذا ایشون میفرماهن که موت این اول و منزل من منازل الاخره و آخر و منزل من منازل دنیا. مرگ اولین منزل، یعنی همین وجود مجرد مثالی، این اولین منزل از منازل آخرت است. و اما مطلب چهارم، مطلب چهارم که مطلب آخری است، ایشون می‌فرمایند که بعضی از انسان‌ها که از دنیا خارج میشن با مرگ و منتقل میشن به آخرت، اینها در یه مرتبه‌ای از مراتب برزخ، چون آخه برزخ هم باز خودش مراتب داره، درجات داره، در یه مرتبه ای، حالا ایشون البته تعبیر به مرتبه نمی کنن، ایشون می فرماین در بعضی از برازخ متوسطه بین دنیا و آخرت، یعنی در بعضی از مراتب برزخ اینا محبوس میشن، حبس میشن، دیگه نمیتونن بالاتر برن، حالا برای یک مدت طولانی یا برای یک مدت کوتاه، بالاخره متوقف میشن در یه مرتبه ای از مراتب برزخ، در بعضی از برازخی که بین دنیا و آخرت هست، اینا حبس میشن. و گاهی با یکی از اسباب چهارگانه‌ای که میگیم به یکی از این وسائط چهارگانه که خواهیم گفت از اون مرتبه ارتقا پیدا میکنه، که اون وسائط چهارگانه، اسباب چهارگانه، یکی نور معرفت، یکی قوت طاعات و عبادات، سومی جذبه ربانی است، و چهارمی هم شفاعت شافعین. یا خلاصه باید یک نور معرفتی داشته باشه که اون نور معرفت باعث ارتقاش بشه و باعث بشه که از حبس در اون مرتبه برزخ رهایی پیدا بکنه، یا باید یک طاعات و عبادات حسابی داشته باشه که اونا نجات بخشش باشه، یا باید جذبه ربانی یعنی جزء مجذوبین سلاک، چون آخه دو جور ما سالک داریم، یک سالک مجذوب داریم، یه مجذوب سالک. بعضیا که بیشترم سلاک این دسته هستن، اینا اول مشغول سیر و سلوک میشن تا در ادامه بعدن جذبه الهی به سراغشون بیاد، که عرض میکنم برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد تا یک جذبه بیاد به سراغش. یه برقی که اینا رو شیخ در نمط عرض میکنم نهم مقامات العارفین در الاشارات و تنبیهات توضیح داده، یه برقی خلاصه درخششی به سراغش بیاد. اما بعضی ها مثلا بشر حافی، مثل زهیر ابن قیل، اینها مجذوب سالکن، اینا اول جذبه به سراغشون میاد بعد توی مسیر قرار میگیرن، که در مفاتیح الغیب صدر المتعلهین این شعر خیال میکنم از حافظ باشه، این شعر حافظ رو عرض میکنم ذکر میفرمان برای همین مجذوب سالک، مجذوبین سالکین، که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست، که حافظ گفته. خلاصه با جذبه ربانی و یا با شفاعت شافعین باید. البته خب میدونید شفاعت این مربوط به قیامت دیگه، مربوط به قیامت است، با شفاعت شافعی که طبق روایات آخر من یشفع هو ارحم الراحمین، که آخرین شفیع هم خود خداست، یعنی اگر یک کسی هیچ شفیعی و شافعی نداشته باشه، آخرین شفیع خود خداوند است که شفاعت میکنه. و حالا یه نکته‌ای که در اینجا هست، این تذکرش بد نیست که حالا طبق اون چه که استاد فقید رضوان الله علیه نقل می‌فرمودن از استادشون مرحوم علامه طباطبایی، اینه که در اینجا این بحث مطرح میشه، که یعنی در همین فصل، که آیا در برزخ مگر تکامل هست؟ اصلا در برزخ که ایشون میفرمان که با یکی از این چهار واسطه، چهار سبب از اون مرتبه‌ای که در برزخ گرفتار هستن عبور میکنن و ارتقا پیدا میکنن، آیا در برزخ تکامل هست؟
بر حسب قواعد عقلی نه، ولی بر حسب ادله شرعیه، ادله نقلیه استفاده میشه که ادله سمعیه اینجوری ازشون برمیاد که آره در برزخ هم تکامل هست، ترقی هست. این جمعش چجوری میشه؟ جمع بین عقل و نقل، عقل و سمع، چون اینا نباید با هم تعارض داشته باشن. علامه طباطبایی به خفا و ظهور جمع میکردن. معناش اینه که بله، این که به حسب قواعد عقلی تکامل در برزخ نیست به خاطری که در برزخ ماده نیست، چون آخه تکامل حرکت میخواد، حرکت قوه و استعداد میخواد، قوه و استعداد ماده میخواد، در برزخ هم که ماده نیست. تکامل مستلزم حرکته، حرکت مستلزم قوه است، قوه مستلزم ماده است، در برزخ هم ماده نیست. اما این که روایات میفرماین هست، هر دو درسته و جمعش به خفا و ظهوره به فرمایش علامه، یعنی اصل این تکامل و ریشش در دنیاست. ببینید آیه شریفه قرآن با حصر میفرماید و ان لیس للانسان الا ما سعى، لیس للانسان الا ما سعى، ریشش در همین دنیاست. یعنی اگر نور معرفتی هست باید در دنیا کسب بشه، منتها ظهورش در برزخ، اونجا به داد میرسه. اگر طاعتی هست، الیوم عمل، الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، اگر جذبه هست باید در همین دنیا به سراغ انسان بیاد، شخص مجذوب سالک بشه. و اگر شفاعت هست قابلیتش باید در همین دنیا کسب بشه و اکتساب بشه تا در قیامت در آخرت دست انسان رو بگیره و نجات بخش باشه. و جمله آخری هم که عرض بکنم و بعد تطبیق بکنیم این استش که علامه قدس سر رو به مناسبت این که می فرماین نفوس، بعضی از نفوس محبوس میشن، صدر المتعلین می فرماین در یه مرتبه از برزخ حبس میشن، علامه می فرمودن که دوران برزخ دوران بازداشتگاهه. ببین الان مثلا یه متهم رو اول اینجوری نیست که از همون اول مثلا ببرن زندان، نه، اول میبرن بازداشتگاه، بازداشت موقت. و ایشون میفرمودن که سختی برزخ هم به خاطر همینه که دوره بازداشتگاهه. کسی که مثلا در بازداشت موقت به سر میبره این همش دلهوره داره، دلش میلرزه که تکلیفش در دادگاه چه خواهد شد، تکلیف مثلا اتهاماتی که داره این در دادگاه چه میشه و چه حکمی برای او خواهند برید. لذا دوران برزخ دوران سختی هست. به این ترتیب فصل اول از باب 11 هم تمام میشه که حالا فصل دوم نتیجه این اصول 11 گانه است که در فصل اول بیان شد. بله اصلش دیگه حالا اونجا ظهور پیدا کرده بعد از حبس دیگه، حالا چرا شو دیگه، والا چه میدونم دیگه چرا شو که دیگه خب بالاخره حالا اون که حتما گتره ای نیست، بالاخره نظام وجود همش دقیق روی حساب و کتابه دیگه، حالا اون مقداری که میشه گفت و بالاخره فرمودن این اندازه است که عرض کردیم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید از اینجا. خب مطلب اول که متفرع بر اون مطلب آخری است که دیروز خونده شد، فل انسان و به حسب الفطرت الاصلیه، انسان بر حسب خلقت اصلی یعنی بر حسب اون پیشینه وجودی که در عوالم قبلی داشته، سابقه وجودی که در عوالم قبلی داشته، یتوجه و نه و الاخره علت تدریج، از همون اول که وجود دنیوی پیدا میکنه این همینجوری حرکت میکنه به طرف آخرت، رو به آخرت میره گام به گام، چون حرکت تدریجیه دیگه، دفعی که نیست. بله، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی و یرجع الی غایت مقصوده، برمیگرده به سوی غایت و کمال مقصود خودش، اون کمالی که قصد داره که خلاصه همون کمال تجرد باشه، برگرده به وطن مألوف، اینجا وطن مألوفش نیست. فیبتد او به وجوده دنیوی المادی الى وجوده الاخروی سوری، چون غایت هست دیگه، الى غایت مقصوده، نه دیگه، الى غایت مقصوده که اون غایت مقصود نفس هست. فیبتد او، خب حالا در این حرکت گام نخست برای رسیدن به غایت و کمال اینه که به تجرد مثالی برسه، پس شروع میکنه، ابتدا میکنه با وجود دنیوی مادیش، این با این شروع میکنه که برسه به در گام نخست، در گام اول به وجود اخروی سوری یعنی مثالی، صورت بلا ماده. چرا در گام نخست کمال اینه؟ چون نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص به کماله، چون تجرد مثالی نسبت به وجود مادی کمال، از نسبت دنیا الالاخرا نسبت نقص الالکمال، زیرا نسبت دنیا به آخرت نسبت نقص به کماله، چون نسبت ماده به تجرده، و نسبت طفل الالبالغ، نسبت انسان با وجود دنیوی به انسان با وجود اخروی نسبت طفل و نوزاد به بالغ و شخص بزرگ، و لهازا یحتاج فی هذا الوجود کل اطفال لضعفهم و نقصهم الى مهد هو المکان و دایت هو الزمان. ما این نمیدونم حاشیه‌های کتاب ما چون اشتباه بوده، شماره های اینجاش روی دایه دو گذاشتیم، حاشیه دوی مرحوم حاجی، روی اشدهو یک گذاشتیم، اگر برعکس مثلا هست باید اصلاح بشه. ولهازا و به خاطر همین که نسبت دنیا با آخرت نسبت نقص به کماله، یحتاج و فی هذا الوجود، انسان احتیاج داره در وجود دنیوی مثل اطفال و نوزادان به خاطر ضعف و نقصشون به یک مهدی، به یک گاهواری که و هو المکان، که اون مکان باشه و جسم باشه و بدن باشه، نیاز داره به این که یه جسمی داشته باشه، جسمش یه مکانی داشته باشه، و دایتن هو الزمان و احتیاج به یه مربیهی که زمان باشه داره، خلاصه باید زمان بگذره تا این همینجوری هی مجرد بشه با حرکت جوهری. فاذا بلغ اشده الجوهریه، وقتی که به کمال ذاتی و جوهری و وجودی خودش رسید که کمال تجرد مثالی باشه، یخرج من هذا الوجود الدنیوی الی وجود اخروی، خارج میشه از این وجود دنیوی به وجود اخروی، و یستعد للخروج من هذه الدار الی دار القرار، و آماده میشه برای خروج از این دار به دار قرار. روی این نوشته سنگ قبر مرحوم عامر جواد آقای ملکی تبریزی که در همین شیخان مدفونن، که به گفته مرحوم آقای آش محمد رضای ربانی این نوشته مال رهبر راحل قدس سره هست، آغازش اینه که وقد ارتحل عن دار الغرور الى دار سرور، که البته برای مثلیشون الى دار سرور، نه ای که برای همه. علی ای حال از این دار خلاصه که باید عبور کرد و خلاصه هزار یک بدبختی داره به دار قرار، از این دار فانی به دار قرار. و الی هذا الحد من الوجود النفسانی و الاستقلال الجوهری سوری المعبر عنه به نفخ سور الموجب للموت الطبیعی و الخروج من هذه النشأه مما یقع فیه الاشتراک بین المؤمن و الكافر و الموحد و الموحد و المشرک و المعطل. حالا چون تصحیحی نشده و اله زلحت تا این مرحله از وجود نفسانی یعنی وجود مثالی و استقلال از ماده یعنی تجرد جوهری سوری که مثالی باشه که تعبیر میشه ازش به نفخ سور، نفخه اولا که باعث میشه برای موت طبیعی و خروج از نشأه دنیا، تا این اندازه مما یقع و فیه الاشتراک این مشترک بین مؤمن و کافر، بین موحد و مشرک و معطل، که این حالا پیوند بین مطلب اول و دوم. چرا؟ از لا منافات بین هذا الکمال الوجودی و الاستغناء عن المادت البدنیه و بین الشقاوت و تعذیب به نار الجحیم و ادراک العذاب العلیم بل یؤکدها، زیرا تنافی نیست بین این کمال تجرد وجودی، تجرد مثالی وجودی و استغناء از ماده بدن و بین اهل شقاوت و عذاب بودن با آتش جهنم و ادراک عذاب دردناک. نه تنها منافاتی نیست بلکه تأکید میکند این شقاوت را، این ادراک را، این ادراک قوی تر میشه. چرا؟ فإن شدة الوجود يوجب الخروج عن الغواشي والملابس الماديه، چون شدت وجود که همون تجرد مثالی باشه این باعث میشه که از این پوشش ها و لباس ها، متعلقات مادی انسان بیرون بیاد، هم از حجاب ماده بیرون بیاد، هم لباس ماده رو دیگه متعلقات ماده رو، تعلقات مادی رو، اشتغالات رو، اینا رو همه رو رها بکنه. و هو یوجب شدت الادراک للمولمات و الموزیات و نتایج الاعمال القبیحه و السیئات و الامراض و العلل نفسانیه، به خاطر این که این خروج باعث شدت ادراک میشه نسبت به مولمات و موزیات و نتایج اعمال قبیحه و سیئه و امراض و بیماری های نفسانی و روحی، که اینا بیماری الان هم آزار دهنده هست. اینجوری نیست که حالا کسی که ملکات بد داره این در خوشی باشه، در راحتی باشه، نه، از تنور خودپسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند. کردارهای ناپسند اینا شعله آتشه، الان هم اینجوریه و آتش میسوزونه، شخص میسوزه، اذیت میشه، منتها اشتغالات بدنی و این مخدر طبیعت و اشتغالات بدنی نمیگذاره که الان بفهمه که چی به سرش داره میاد. الان نمیفهمه چی؟ عیب نداره، همینه، بله، منافاتی نداره، اما من هازا، نه ای که هازایی نبوده، بله بله. التی کان زهولو، همون فرمایش شما، انحاف دنیا لخدر طبیعه و غشاوت نلل بسیره، قفلت از این مولمات و موزیات، ملکات بد در دنیا، ای به خاطر مخدر طبیعت و بدن و اشتغالات بدنی است و به خاطر این پوشش بدن روی بصیرت و ادراک باطنی، ادراک واقعی و حقیقی که ادراک خود نفس باشه، نه ادراک بدن با این چشمی که در مثلا صورت هست و اینها. حالا ما چون اعراب گذاشتیم، یعنی استاد اینجوری خونده، دیگه نگاه هم نکردیم. اگر خدره که خدره طبیعه، حالا ایشون خدر خوندن. به شخص، یعنی اون خدر، آها خیلی خوب، بله لخدر طبیعه. حالا من خودم لغت نگاه نکردم. خلاصه فاذا زال الحجاب حل العذاب، به مجردی که این حجاب برطرف بشه خلاصه جاش عذاب حلول میکنه و وارد میشه، اونم چه عذابی. اینم دومین مطلب. مطلب سوم، فن نفس و مالم تقطع جمیع الحدود طبیعیه ثم نفسانیه لم یصل الی جوار الله ولم یستحق مقام الاندیه. نفس مادامی که همه مراتب طبیعت رو طی نکنه و همه مراتب مثال رو طی نکنه، اینجوری نیست دیگه به مجرد راه پیدا کردن به عالم مثال این دیگه به جوار قرب الهی برسه، نمیرسد به جوار قرب حق تبارک و تعالی و استحقاق مقام اندیت پیدا نمی کنه. باید از همه بگذره، باید از حورالعین بگذره که برسه به اون مقام اندیت. از قصور است که اون ناظر حورالعین است، از اینا باید بگذره تا به اون بالاتر برسه. فالموت اول منازل الاخره و آخر منازل دنیا، بنابراین مرگ این اولین منزل آخرته، اول کاره و آخرین منزل دنیاست. و مطلب چهارم، مطلب آخر، والانسان بعد خروجه عن الدنيا قد يكون محبوسا في بعض البرازخ المتوسطه بين الدارين الدنيا والعقبا مدتا طويله و قصيره. انسان بعد از خروجش از دنیا، گاهی بعضی از انسان‌ها اینا حبس میشن و محبوس میشن، خلاصه بازداشت میشن در بعضی از مراتب برزخ که متوسط بین دنیا و آخرته، حالا مدت طولانی یا کمتر. و ربما یرتقی سریعا، و چه بسا خلاصه باعث ارتقاء سریعشون بشه که خیلی اونجا معطل نشن و خلاصه عبور بکنن از اون حبس، از بازداشتگاه در بیان. یکی از این چهار چیز، به نور المعرفه او به قوت طاعات، با نور معرفتی که در دنیا کسب کردن، یا با قوت طاعات و عبادات، او به جذبت ربانیه یا جذبه ربانی که به سراغشون آمده، او به شفاعت شافعین، یا منتها اینا همه باید خلاصه شفاعت، باید قابلیتش رو در دنیا باید پیدا کرد، او به شفاعت شافعین. و آخر و من یشفع هو ارحم الراحمین، طبق روایات که حالا اونجوری که نگاه کردم، مثلا یکیش در بهار عرض میکنم که جلد 8 صفحه 362، حالا اگر اشتباه نکنم، که کسی که هیچ شفیعی نداشته باشه دیگه میمونه خداوند، که دیگه آخر و من یشفع هو ارحم الراحمین، که خداوند شفاعتش بکنه. و صلی الله علی محمد.